حریر مهربانی
یا زامن آزاد.
ای مسیحا نفس و جان جهان، جهان تا به کی صبوری و نیامدنت؟ ما بیقراریم ای قرار بیقراران، پس کجایی؟ یوسف زهرا، می شود یک جمعه چشم باز کنیم و ندای علی مهدی شما تنین انداز جانهای من شود؟ آخر تا به کی؟ آنقدر جمعه ها را شمردیم که جان من به لب رسید، اما باز هم قصه دوری یوسف و چشمان گریان یعقوب. سوی چشمان من رفته آقا، می شود قدم به روی چشم های من بگذاریم؟
شبکه خادمان رسانه‌ای امام رضا علیه السلام.
ساعت 12:01 است. ظهرتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با برنامه قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم. اما همینک همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین آقای شاکر، امام جمعه محترم اردکان یزد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هفته بسیج است، گرامی می‌داریم. در روایت‌های اهل بیت صفات ویژه‌ای برای بسیجیان واقعی یعنی مؤمن‌های واقعی بیان شده. یکی از افرادی که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه وصفشون رو بیان می‌کنن، خباب ابن عرت هست. در نهج البلاغه حضرت در توصیف این صحابی خود می‌فرمایند: رحم الله خباب بلقد اسلم راغبا. خدا رحمت کند خباب را که با رغبت ایمان آورد. و هاجر تا و هر وقت دستور هجرت رسید با رغبت هجرت کرد. و قنع بالکفاف و رضی عن الله و عاش مجاهدا. اهل کفاف بود، اهل اسراف نبود و همچنین همه عمر رو مجاهدت کرد. خباب از اصحاب پیامبر است که در مکه ایمان آورد و تحت فشار و شکنجه کفار قرار گرفت. در جنگ بدر و احد و خندق و همه جا در رکاب پیامبر حضور داشت و بعد هم در جنگ صفین و نهروان در کنار امیرالمؤمنین علیه السلام بود و در نهایت هم به دست خوارج با وضع فجیعی به شهادت رسید. خوارج هم خودش را، هم فرزندش را و هم همسرش را به شهادت رساندند و سر از بدنش جدا کردند. حضرت امیر علیه السلام در این کلام نهج البلاغه وصف خباب را به گونه‌ای بیان می‌کند که توصیف بسیجیان امروز ماست: یک عمر مجاهدت، اون هم با ایمان، با رغبت، با پرکاری. یک جا حضرت درباره مؤمنان راستین می‌فرمایند: قلیل المعونه کثیر المعونه، یعنی اونها کم خرجن، کم هزینن، اما پرکارن، کلاششون و کارشون زیاد هست. ما امروز در کشورمون به مدیرانی نیاز داریم با تفکر بسیجی، با عملکرد بسیجی، مسئولانی که هزینه کم برای کشور، برای بیت المال، برای نظام داشته باشند و در برابرش کار زیاد و تلاش خالصانه و صادقانه داشته باشند. مسئولانی که مانند بسیجیان راستین اهل تواضع و کرنش در برابر مردم باشند و اهل قاطعیت و ایستادگی در برابر مستکبران. اینها از اوصاف بسیجیان است که در نهج البلاغه و در کلام اهل بیت بیان شده است. میتونیم بگیم بسیجیان واقعی پرکار و کم هزینه‌اند و با اخلاص، شجاع، نترس، که خدای متعال انشاءالله همه ما را از بسیجیان واقعی قرار بدهد. در کنار این موضوعات از درگاه خدا هم بخواهیم که به همه ما رحمت کنه و رحم کنه. ممکنه بعضی ها این کلام رو به سخره بگیرن، اما وقتی ما مسلمانیم، فرق مسلمان و غیر مسلمان یکی این است که در قرآن کریم آمده است در مشکلات دست به آسمان دراز می کند. سلیمان نبی این کار رو انجام می داد. وقتی قحطی آمده بود نماز باران می خواند و در قرآن می خوانیم دست به دعا برداشت: رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. ایوب نبی وقتی در گرفتاری ها و مشکلات، در حجمه مشکلات به تنگ آمده بود، قرآن کریم می فرماید دست به دعا برداشت: رب انی مستنی از زر و انت ارحم الراحمین. ابراهیم خلیل دست به دعا برمی داشت: رب حبلی من الصالحین. زکریای پیغمبر مورد حجمه قومش قرار گرفته است که تو اگر پیغمبری چرا فرزند نداری، در نهایت دست به دعا برمی دارد: رب حبلی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا. امروز گاهی این موضوع واژگونه بیان می شود برای جوانهای ما، برای مردم. دعا کردن، درخواست از خدای متعال با تلاش و کوشش و اقدام مسئولان و مطالبه مردم تعارضی ندارد و همه ما باید دائما در درگاه خدا برای حل مشکلات دعا کنیم. امیدواریم خدای متعال به حق محمد و آل محمد بر همه ما رحمت خودش رو نازل بفرماید و هرچه سریعتر با تلاش و کوشش مسئولان، با همدلی و وحدت مردم. این نکته قابل یادآوری است. سنت خدای متعال این است: هر جا مردمی همدل بودن، وحدت داشتن، برکاتش رو بر آنها نازل می کند و در سایه اختلاف مردم از لطف و برکت دور می شوند. این کلام پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم است که می فرماین: ان الله تعالی لم یعط به احد به فرقت خیرا. خدای متعال در سایه تفرقه به هیچ قوم و خروهی خیر نرسانده است. هرچه بیشتر باید مردم ما تلاش کنیم وحدتمون حفظ بشه، مسئولان قدر شناس این مردم خوب باشن و با توسل و دعا به درگاه خدای متعال همه این امور در کنار هم جمع بشود و انشالله بهبود پیدا بکند وضعیت کشور ما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین جناب شاکر امام جمعه محترم اردکان یزد رو شنیدیم. ساعت همینک 12:09 است اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ، قلب فرهنگی. جهاد به معنی تلاش و به معنی جنگ است و جنگ را از اون جهت جهاد میگن که تلاش توأم با رنج است. البته باید توجه داشت که جهاد علاوه بر نبردهای دفاعی و گاه تهاجمی، مبارزات علمی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را هم در بر میگیره. جهاد اسلامی اهدافی را تعقیب میکنه و آنچه ما رو از دیگران جدا میکنه همینه. جهاد اسلامی برای خاموش کردن فتنه ها، دفاع از خیش، محو شرک و بت پرستی و برای حمایت از مظلومان وضع شده. در قرآن کریم در آیات گوناگون سخن از جهاد و وصف مجاهدان و پاداش آنان به میان آمده و حتی خداوند به جهادگران بیدار سوگند یاد کرده. ارتباطمون همینک برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دهدست، کارشناس مذهبی برنامه‌مون. آقای دهدست، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، عاقبتتون بخیر باشه انشالله، خداوند شما رو یاری کنه
انشالله. ممنونم ازتون، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟
الحمدلله، برکت دعای خوبا خوبین.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. ما مثل همیشه در این ساعت مزاحمتون میشیم و به هر حال از بهره میبریم از سخنان و کلامتون. آقای دهدست، معنای جهاد چیه؟
بله، جهاد به معنای تلاش و زحمت و سختی کشیدنه و در قرآن مجید سه نوع جهاد برای مسلمانان معنا شده. یکی جهاد جبهه است که ما به اون جهاد ظاهری میگیم. این جهاد آن است که اگر امام معصوم حضور داشت، حتی جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی هم انجام میشه. یعنی اگر حضرات معصومین حضور داشته باشن، جهاد ابتدایی هم داریم. ابتدایی یعنی مسلمان ها صلاح ببینن برای نجات یک قوم حمله کنن و اون مردم زیر ستم رو نجات بدن.
بله.
اما بدون حضور حضرات معصومین ما جهاد دفاعی داریم. جهاد دفاعی یعنی وعدو لهم ما استطعتم من قوه، خودتون آماده کنید برای اینکه اگر دشمن حمله کرد شما از خودتون دفاع کنید، از ناموستون، از خاکتون، از اعتقادتون دفاع کنید. و به صریح قرآن هر کس در این جهاد کشته بشه اجرش با پروردگاره و شهید در راه خداست. اما قرآن مجید یه درجه بالاتر از این جهاد مطرح کرده و اون جهاد با نفسه، یعنی دومین جهاد. یعنی آدم تلاش کنه همونطور که دشمنان بیرونی را راند و مقابل اونا وایساد، با دشمن درونی خودش هم مبارزه کنه. پیغمبر
یعنی
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن مرحبا به قوم قضوا جهاد الاسقر، آفرین به شما که تو جبهه های جنگ خدا وکیلی قشنگ جنگیدید، دفاع کردید از دینتون، اعتقادتون، ناموستون. اما این جهاد شما جهاد کوچولو بود. مردم تعجب کردن، یا رسول الله، ما این همه رفتیم زخمی دادیم، جانباز دادیم، خونمون ریخته شده، شما میفرمایید این جهاد کوچولوئه، پس جهاد بزرگ کدامه؟ حضرت فرمودن جهاد با نفسه. اون وقتی که عصبانی میشی، اون وقتی که خشم همه وجودت رو میگیره، اگر تونستی بر خودت امیر باشی و دشمن درونیت رو سرکوب کنی، اون وقتی که حرص و آز و حسد و کینه از مردم توی قلب تور میشه، اگر تونستی تلاش کنی، یعنی جهاد کنی و اونا رو پاکسازی کنی، تو مجاهد فی سبیل اللهی. و بالاخره جهاد سوم در فرهنگ قرآنی جهاد فکریه، یعنی مسلمان ها تلاش واقعی بکنن، جامعه رو بی نیاز کنن، نقشه های علمی درست کنن و کاری کنن که مردم با جهاد فکری اونها محتاج بیگانه نباشن.
بله جناب دهدست، برای مجاهد در راه خدا چه فضیلت هایی شمرده شده؟
بله، در روایت معروف از پیغمبر خدا آمده که مجاهد در راه خدا وقتی در جبهه صدمه میبینه و روی زمین میفته و در حال جان دادنه، ملائکه پروردگار به استقبال او میان، تمام گناهان شخصی او آمرزیده میشه و از او استقبال میکنن برای ورود به بهشت برزخی. برای همین خداوند در سوره آل عمران فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اونهایی رو که در راه خدا کشته شدن و جهاد کردن کشته مپندارید، مرده مپندارید، بل احیاء، بلکه اونها زنده هستند، یعنی حضور دارن، شاهدن، شهیدن، عند ربهم یرزقون، نزد پروردگارشان روزی مادی و معنوی مهمان هستند.
بله، در صحبتاتون اشاره کردید به جهاد بزرگ، جهاد درونی، جهاد با نفس. چطور میتونیم به این درجه برسیم؟ چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟
بله، این نقطه زیبایی است. همسایه بزرگوار ما حضرت شیخ صدوق ابن باب‌وی که از علمای بزرگ و به نام شیعه است، حدود 1000 سال پیش از حضرت رضا جان من و عالم به قربان او باد نقل می فرماید که یک کسی به حضرت رضا گفت آقا راه مبارزه با نفس چیه؟ حضرت فرمودن دو تا کار انجام بدید. اول از خدا بخواهید، تو دعاهاتون، تقاضاهاتون مناجات کنید، خدایا به من توفیق بده نفس خودم رو کنترل کنم، بر نفس خودم امیر باشم و خودم رو حفظ کنم. بنابراین دعا در گام اول خیلی مؤثره. گام دوم حضرت فرمودن تمرین باید کرد، یعنی انقدر باید به خیشتن خیش تلقین کرد که من از مردم کینه‌ای و مسئله‌ای و تیره‌ای به دل ندارم، من همه را بخشیدم، به خصوص اونهایی که به من بد کردند رو خدایا من عفو کردم، پس تو بدیهای منو عفو کن. بنابراین تمرین کردن و تلقین به جان خیش میتونه انسان رو کمک کنه که انسان آرام آرام بر نفس خودش امیر باشه. یه جارو برداره، مرد مردونه حسد و کینه و بدبینی و نگاه منفی و اهانت به مردم و نادیده گرفتن مردم و کوچک شمردن مردم رو که از زباله های درونی انسان هستن جارو کنه و بیرون بریزه و جان خیش رو پاکسازی کنه.
بله جناب دهدست، مجاهدت در راه خدا چه ویژگی ها و خصوصیاتی رو میطلبه؟
بله، مجاهدت در راه خدا اول همه نیت پاک میخواد. یه نیت خالصانه که خدایا من به خاطر تو دارم این کارو میکنم و نه برای اینکه مردم ببینن من جبهه رفتم، نه برای اینکه به من مقام بدن، نه برای اینکه برای من امتیاز یا مثلا خصوصیتی قائل بشن. یه وقت جامعه من مجاهد رو، من رزمنده رو تکریم میکنه، این خوبه، جامعه وظیفه‌شه، بچه های جبهه رو باید احترام کنه، اینا از ناموس مردم دفاع کردن. اما من تو دل خودم نباید چنین توقعی داشته باشم که مردم به من توجه کنن. پس نیت گام اول است برای رضای خدا، خالصا مخلصا لوجه الله. گام دوم آن است که من از مردم توقع هورا و آفرین و کف زدن نداشته باشم. گام سوم آن است که صادقانه برم و اگر لطمه خوردم عقب نشینی نکنم، مبادا با یه سختی، با یه مصیبت عقب بشینم، به همه اعتقادات خودم پشت کنم. بنابراین صبر و استقامت نیازه. خداوند متعال در سوره مبارکه هود فرمود ای پیامبر فاستقم کما امرت و من تاب معک، ای پیامبر تو و همه پیروانت باید در مقابل همه این سختی ها صبور باشید و شکیبایی کنید. برای همین پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن شیبتنی سوره هود، این سوره هود منو پیرم کرده، گفتن یا رسول الله مگه سوره هود چیه که شما رو پیرت کرده؟ فرمود یه آیه داره میگه فاستقم کما امرت، ای پیامبر تا لحظه آخر باید استقامت داشته باشی. این آیه تو سوره هود منو پیرم کرد، ولی من قسم خوردم پای خط خدا و پای کار پروردگار عالم بایستم.
بله، درود بر شما، مثل همیشه عالی استفاده کردیم. امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشیم.
خداوند یار شما، بهترین ها سهمتون باشه.
سپاسگزارم، ممنون از این دعای زیباتون. روزتون بخیر جناب دهتاست. خدا نگهدارتون. اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ، قلب فرهنگی. جمعه ها ساعت 11:30 دقیقه روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج سی هزار پانصد و پنجاه و هشت. چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که به دست ستمگران تضعیف شدند پیکار نمی کنید؟ همان افراد ستم دیده‌ای که می گویند پروردگارا ما را از این شهر که اهلش ستمگرند بیرون ببر و از سوی خود برای ما سرپرستی قرار ده و از جانب خود یار و یاوری برای ما تعیین فرما. مهمان محترمی داریم همینک همراه ما هستند، کارشناس محترم مهدویت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای میرزا بیگی. خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده متقابلا خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ارادت دارم.
سپاسگزارم ازتون، خیلی لطف کردید. قبل از اینکه با شما صحبت بکنم، آیه مبارکه 75 از سوره نساء رو من تقدیم شنوندگان کردم. دقیقاً سوال درباره قیام‌های پیش از ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریفه. با توجه به این آیه درباره شبهه‌هایی که در این مورد مطرح میشه میخوام بیشتر از زبان شما بشنویم.
مطلب خیلی دقیقیه، فقط باید دقت داشته باشیم به این نکته که دستورات دین، فرمایشات خداوند متعال و روایات اهل بیت عصمت و طهارت رو باید مجموعش رو نگاه کنیم. در خصوص ظهور امام اصغر و آخوند فداح مطالب گوناگونی مطرح میشه راجع به ظهورشون. یه سری مباحث اینطوری مطرح میشه که اگر کسی قبل از ظهور حضرت قیامی داشته باشه، حرکت اجتماعی راه بندازه، اینها محکومه تو فرهنگ اهل بیت علیهم السلام.
بله.
استناد این گفته هم به روایتی است که میفرماد کل رایت طرف و قبل قیام المهدی علیه السلام فهو طاغوت. هر پرچمی، هر قیامی قبل از ظهور امام زمان علیه السلام، این طاغوته، محکوم به بطلانه، یعنی تو فرهنگ دین پذیرفته شده نیست. البته این روایت رو باید بگذاریم کنار روایاتی که به ما میفرماد ظهور امام زمان علیه السلام زمین سازی میخواد، مقدمه چینی میخواد، ظهور حضرت شرایطی داره. یعنی وقتی ما این روایت رو میبینیم با بحث شرایط و علائم ظهور، زمین سازی برای ظهور، باید دقت داشته باشیم. هر قیامی نمیتونه طاغوت باشه، هر قیامی نمیتونه محکوم به بطلان باشه. اگر ما میخوایم ظهور حضرت اتفاق بیفته، اینطوری نیست که ظهور خود به خود محقق بشه. یعنی خداوند متعال مقدر نفرموده که یه روز امام زمان علیه السلام بیان با معجزه دنیا رو پر از عدل و داد کنن و ظهورشون رو برای همه به نمایش بگذارن. نه، تمام روایات ما تو بحثای ظهور حضرت به ما گفتن شما زمینه ظهور رو فراهم کنید، شرایط ظهور رو فراهم کنید. ظهور خود به خود محقق نمیشه، شما باید یه حرکتی از خودتون نشون بدید. مثلا روایت داره میفرماد یخرج اناس من المشرق یوتعون للمهدی سلطانه. یه عده از مشرق زمین میان، خوش به حال ماها که انشالله مصداق همین روایت هستیم، میگن ما ایرانی ها مصداق این روایت هستیم. میفرماید اینا میان قبل از قیام حضرت زمین سازی میکنن، مقدمه چینی میکنن، شرایط ظهور حضرت رو فراهم میکنن. پس ببینید عزیزان شنونده، ما نمیتونیم بگیم هر قیامی قبل از ظهور طاغوته و محکومه و بطلانه و تو فرهنگ دین پذیرفته شده نیست. اگر اون قیام همگام با به اصطلاح اون اهدافی باشه که امام زمان علیه السلام دارن، اصلا بطلان نمیشه در خصوصش مطرح کرد. اگه قیامی باشه مخالف حضرت، مقابل امام زمان علیه السلام، مثلا حضرت حرکت میکنن برای ایجاد عدالت، یک کسی بیاد یه حرکت اجتماعی رو راه بندازه، تو اون حرکت اجتماعی بخواد به دیگران ظلم بکنه.
بله، ببخشید اگر... ما 30 ثانیه زمان داریم تا پایان برنامه.
بله بله میشه. میخوام این رو جمع‌بندی بکنم. باید توجه داشته باشیم اگر قیامی که قبل از ظهور حضرت مخالف با اهداف حضرت باشه، این پذیرفته شده نیست. ولی اگه قیامی باشه که داره زمینه سازی میکنه، مقدمه رو برای ظهور حضرت فراهم میکنه، مثل انقلاب ما، قطعا پذیرفته شده است، قطعا در فرهنگ دین ما بهش تأکید شده و ما رو مأمور کردن که این زمینه برای ظهور حضرت انشالله ایجاد کنیم. انشالله همه ما جزء کسانی باشیم که زمینه ظهور حضرت و مقدمه اون رو فراهم میکنیم
انشالله. خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون جناب میرزا بگی. روز خوبی براتون آرزو میکنم.
سلامت باشید. التماس دارم،
محتاجیم به دعا. روز خوش، خدا نگهدارتون.
خدا
پایان یک دیگه از برنامه‌های قلب فرهنگی رسیدیم. ممنون و سپاس که امروز هم همراه ما بودید. شاید این جمعه بیاد.